السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملا به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: فعليكم بتقوى الله عز وجل فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها ويدرك بها الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا وخير الآخرة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصیتی و سخنی میفرمایند: بر شما باد به تقوای الهی، زیرا تقوای الهی اگر در کسی پیدا شد جمع میکند خیرهایی را که هیچ چیز دیگر نمیتواند جمع کننده اون خیرات و برکات باشد، و خیرهایی به وسیله تقوا به دست انسان میرسد که به وسیله هیچ چیز دیگر به دست انسان نخواهد رسید. و خلاصه خیر دنیای انسان و خیر آخرت انسان در برخورداری انسان از تقوای الهی است. در خطبه اول، همون گونه که عنایت دارید، موضوع اصلی سخن ما پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. ما تا کنون به سرفصل‌های مهمی در رابطه با این موضوع اشاره کرده ایم. آخرین سرفصلی که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد، معیارهای شناخت معروف و منکر بود. مصادیق متعدد برای معروف برشمردیم. یکی از مصادیق مهم در رابطه با معروف بحث اجرای عدالت اجتماعی در جامعه بود. به ابعاد عدالت اجتماعی، به شاخصهای عدالت اجتماعی پرداختیم. آخرین بحثی که باقی موند و بنا شد در این رابطه مطرح کنیم، موانع تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بود. ما این موانع را ابتدا به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش از موانع گفتیم به زمامداران و کارگزاران و مسئولان یک نظام و حکومت برمی گردد و بخش دوم از موانع سر راه اجرای عدالت به خود مردم برمی گردد. موانعی که مربوط به مسئولان و کارگزاران بود، ما در ضمن 5 مانع مطرح کردیم که اگر بخوام خلاصه‌وار مطرح کنم، عبارت بود از این که مسئولانی که تحمل شنیدن حرف حق ندارند، اینها مانع ایجاد می‌کنند سر راه اجرای عدالت اجتماعی. مسئولانی که خود را از دیگران برتر بدانند، مسئولانی که از رسیدگی به امور جامعه و مردم غفلت کنند، مسئولانی که بینش و داوری قضاوت آنان بر اساس ظن و گمان باشد و بالاخره تمایلات و هواهای نفسانی اگر سرنوشت تصمیمات مسئولان را به دست بگیرد، این گونه مسئولان خود مانعی بزرگ سر راه اجرای عدالت اجتماعی در جامعه خواهند بود. اما اون چه به مردم برمیگردد، به آحاد جامعه برمیگردد، ما در خطبه قبل به 2 عامل از این عوامل اشاره کردیم که اولین عاملی که مطرح کردیم عبارت از این بود که جامعه عدالت گریز، جامعه‌ای که تحمل اجرای عدالت را نداشته باشد، نمی‌تواند این جامعه شاهد اجرای عدالت باشد. عامل دومی که مطرح کردیم این است که گاهی مسئولان جامعه، حاکمان جامعه هم عدالت خواهند و هم در صدد اجرای عدالتند. عدم همکاری مردم با مسئولان و نشان دادن ضعف نفس از ناحیه مردم، این هم مانع دیگری سر راه اجرای عدالت. امروز به عامل سوم و چهارم اگر فرصت بود اشاره می کنم که باز مربوط به حکومت نیست. اگر هم مربوط به حکومت می شود، به عدم نظارت حکومت ها برمی گردد، اما به خود مردم مربوط هست و اون این است که اگر مردم و آحاد جامعه رفتاری ظالمانه با یکدیگر داشته باشند، یعنی به گونه ای عمل کنند، به دور از انصاف عمل کنند، که این دوری از انصاف و همراه بودن عمل اونها با ظلم مانع بزرگی سر راه اجرای عدالت اجتماعی. من در حالات مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام این نکته برجسته را دیدم که حتما شماها هم شنیدید و دیدید که وجود مقدس امیر المؤمنین تقریبا هر روز قبل از اینکه سر کار برود و در محل و مقر حکومت در دوران حکومتش استقرار پیدا کند، اول به بازار مسلمانان در کوفه سر می زد، مردم را خطاب می کرد تقوا را پیشه کنید. مردم اونجا منتظر می موندن تا جملات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام را بشنوند. تعبیرات امیر المؤمنین را نگاه کنید که اگر امیر المؤمنین امروز در میان ما بود، برای اینکه جامعه ما روی عدالت ببیند و مردم انصاف به خرج بدهند نسبت به یک دیگر و ظلم نکنند نسبت به یک دیگر، جملاتی که در تاریخ به عنوان میراث و ماندگار برای ما باقی مانده از مولا این است: یا معشر التجار اتقوا الله عز وجل، ای بازرگانان، ای تجار، ای بازاریان، ای اصناف، تقوا را پیشه کنید. این سرآغاز جمله حضرت هست و بعد ادامه می دهد: قدموا الاستخاره و تبرکوا بالسهوله، واقتربوا من المبطائین، و بعد می فرماید و تزینوا بالحلم و تناهوا عن الیمین و جانب الکذب و تجافوا عن الظلم و انصفوا للمظلومین یا انصفوا المظلومین و لا تقربوا الربا. یعنی مسئولیتی که متوجه بازاریانه، متوجه بازرگانانه و تجاره که می شود گفت منشوری برای بازاریان ما، منشوری برای اصناف ما، خطاب امیرالمومنین این است و قدم الاستخاره، یعنی پیشاپیش از خدا طلب خیر کنید. یعنی مغازه‌داری که در مغازه می رود، تاجری که در دکه و مغازه اش را باز می کند، حضرت می فرماید پیشاپیش طلب خیر کنید و با آسان گرفتن بر مشتریان و تبرکو به سهوله و با آسان گرفتن بر مشتریان از خداوند برکت بخواهید. یعنی برکت شما از جای دیگری میاد، نه سخت گیری بر مشتریانی که به شما مراجعه میکنن و میخوان جنسی از شما بخرن. و بعد حضرت ادامه میدهد و میفرماید خود را به بردباری و مدارا بیارایید، یعنی آدمای صبوری باشید تو معامله کردن با مردم، از قسم خوردن بپریزید، با والله و بالله و تلا این جنس را اینقدر خریدم. و بعدم حضرت می فرماید دروغ نگویید در معامله، و بعد از ظلم دست کشید و با مظلومان از در انصاف برخورد کنید. و در این بخش می فرماید هرگز به ربا نزدیک نشوید. این منشوری است که وجود مقدس امیرالمؤمنین برای بازاریان ما، برای اصناف ما، کسانی که با مردم سر و کار دارن، جنس دارن، کالا دارن، مردم بهشون مراجعه میکنن، اجرای عدالت اجتماعی تو جامعه بستگی دارد. غیر از کارگزاران و مسئولان، خود مردم هم میتوانند در اجرای عدالت سهیم باشند. بعد حضرت بعد از این جملات فرمود و اوفو بالکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کم فروشی نکنید، در حق مردم کم نگذارید، در زمین تلاش فسادانگیز نکنید. اینا توصیه های وجود مقدس امیرالمومنین. بعدم به تمام بازارهای کوفه سر میزد و سپس می اومد و در مقرشون استقرار پیدا می کردن. معلومه که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین با اون جایگاه امامت، با اون جایگاه عصمت، خلیفه مسلمانان، امام و پیشوا و مقتدای مسلمانان، اون هم در دوران زمانداریش یکی از مسائل مهم و کلیدی را این می داند که بازار مسلمانان باید بازاری باشد که ربا در اون نباشد، انصاف در اون باشد، ظلم در اون نباشد، دروغ در اون نباشد. خیلی نکات مهمی است که این مسئولیت ها را ما باید به یک دیگر منتقل کنیم، تا همونطور که از کارگزاران و مسئولان انتظار اجرای عدالت داریم، از تک تک آحاد جامعه نسبت به یک دیگر هم این انتظار را داشته باشیم. بنابراین جمع‌بندی فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که سختگیری نباید در کار باشه در خرید و فروش، دروغ نباید باشه، بی‌انصافی نباید باشه، کم فروشی و ربا هم نباید باشه. یکی دیگر از مسائلی که به نظر من خیلی مهمه و اساسی است که من اجمالاً اشاره می‌کنم و تفصیل و توضیح اون را به خطبه‌های بعد واگذار می‌کنم، مسئله احتکار کالاست که امیرالمومنین در عهدنامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسن، در اونجا در اون نامه امیرالمومنین می‌بینیم در اون نامه حضرت مسئله احتکار، یعنی کالاهای مورد نیاز مردم را نگه داشتن، زمینه دسترسی برای مردم را از بین بردن. حالا گرچه در روایات ما کالاهایی که مشمول احتکار می شود اولا گندم هست، جو هست، کشمش هست، خرماست، ولی حکومت اسلامی اگر مصلحت جامعه اسلامی بداند نسبت به سایر کالاهایی که مورد نیاز جامعه هست و عده‌ای میخواهند احتکار کنند تا در فرصت دیگری با قیمت چند برابر به همین مردمی که برادران دینی او هستند بفروشد، حاکم اسلامی میتواند برخورد کند با احتکار کالا و اجازه ندهد که عده‌ای خون دیگران را بخورند و از این راه بخواهند به ثروت و اموال و داراییشون بیفزایند. کلام نورانی امیرالمؤمنین در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن خیلی تعبیر جالبی است. فمنع مالکا، فمنع من الاحتکار، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع منه، پیغمبرم این چنین بود، جلوی احتکار را می گرفت. ولیکن البیع یا مبیع بیعا سمحا بموازین عدل و اسعار، معاملهی که در بین مردم باید انجام می شود باید معامله متوازنانه و همراه با عدل، قیمت مناسب. و لا تجهف بالفریقین، کسانی که معامله گرند، چه مشتری و چه بایع، اینها نباید اجحافی بهشون انجام بشود. من البایع و المبتاع. بعد حضرت می فرماید اگر کسی حقیقتا رعایت این قوانین را نکرد، حضرت می فرماید عاقبه، او را مورد مجازات قرار بده. منتها در پایان حضرت می فرماید من غیر اسراف، زیاده روی در مجازات نسبت به اینها انجام نده. شاید بشود با نصیحت، با تنبه، با هشدار دادن اینها به خود بیان و در نتیجه به جامعه اسلامی ظلم و ستم نکنن. برادران، خواهران، اینها آموزه‌های دینی ماست. حقیقتا همونطور که از دیگران انتظار داریم نسبت به ما خوبی کنن، دیگران هم از ما انتظار خوبی دارن. انشاءالله امیدواریم که در مسیر عدالت اجتماعی قرار بگیریم و هر کداممان به وظایف دینی و شرعیمون عمل کنیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، ما را با وظایف دینیمون روز به روز آشناتر بگردان. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت، عنایت بفرما. پروردگارا این مردم خوب ما و همیشه در صحنه ما را عزت دنیا و آخرت، کرامت بفرما. توطئه های دشمنان اسلام ما، انقلاب ما، قرآن ما، مکتب اهل بیت را به خودشان برگردان. پروردگارا از تو می طلبیم در فرج مولایمان، آقایمان، صاحب اصلیمان حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمان صبر و اجر، کرامت بفرما. رزمندگانمون را در همه عرصه ها به پیروزی برسان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر اشفع لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد بن علي الباقر، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي الجواد، وعلى علي بن محمد الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي الأسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من اعتصم بالله بتقواه أسمه الله له أسمه الله، ومن أقبل الله عليه وأسمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کسی که به وسیله تقوا تمسک به خدا بجوید، خدای متعال به او روح خواهد آورد و او را حفظ می کند. حتی اگر آسمان بر زمین سقوط کند، چون این انسانی که از رهگذر تقوا به خدا تمسک جسته است، مشکلی متوجه او نخواهد شد. سعی کنیم در زندگی رابطمون رو با خدا تقویت کنیم، از مسیر تقوا تمسک به خدا بجوییم، تا در مقابل آفات و شرور و بلایا مسون و محروس بدانیم بمانیم. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند می‌پردازم. 25 ماه محرم مصادف است با شهادت چهارمین امام و پیشوا وجود مقدس امام سجاد زین العابدین علیه السلام، شخصیتی که در پاسداری از عاشورا و کربلا ذره‌ای و لحظه‌ای آرام نگرفت. نقل کردند که بعد از حادثه عاشورا بیش از 30 سال، عده‌ای تا 40 سال گفتند، حضرت روزه‌ها را روزه می‌گرفت و شب‌ها را به عبادت می‌پرداخت. وقت افطار، موقعی که آب و غذا جلوی او می‌گذاشتند، باز عشق می‌ریخت و می‌فرمود: قتل ابن رسول الله عطشانا، قتل ابن رسول الله جائعا، چگونه من آب بیاشامم، چگونه غذا بخورم، در حالی که فرزند رسول خدا حسین ابن علی علیه السلام با لب تشنه و شکم گرسنه به شهادت رسید. سخن امام سجاد زین العابدین دارن، این سخن بسیار جالبی است. ما گاهی دعا میکنیم، دعاهامون مستجاب نمی شود به نظر خودمون، ولی امام می فرماید المؤمن من دعائهی الا ثلاث. مؤمن موقعی که دعا می کند خدای متعال سه حالت برای او در نظر می گیرد، اما ان یدخر له، یا این دعایی که کرده برای او ذخیره می شود برای روز مبادا، و اما ان یعجل له، یا در همین دنیا خدای متعال دعای او را به هدف استجابت می رساند. این نکته نکته مهمی است. و اما ان یدفع عن بلاء یرید ان یصیبه، یا در پرتو این دعایی که می کند ممکنه به ظاهر اون که خواسته اجابت نبیند، اما خدای متعال بلایی که متوجه او بود در پرتو این دعا اون بلا را از او دفع می کند. این کلام نورانی امام سجاد زین العابدین است. من همینجا لازم می دانم از ملت عاشورایی به خاطر سوگواری و عزاداریشون در دهه محرم صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. از سخنرانان محترم، گویندگان محترم، عزیزانی که امروز هم از محضرشون استفاده کردیم قبل از خطبه های نماز جمعه، که در شهرهای مختلف کشور مداحان اهل بیت آمدن، مردم را در فضای عاشورا قرار دادن، با آموزه های دینی و معرفتی مردم را آشنا کردند. گزارش هایی که از سراسر کشور میرسد امسال مجالس عاشورایی شور خاصی داشت. انشالله امیدوارم به برکت حسین ابن علی، به برکت عشق به اهل بیت، این کشور رسول الله، این کشور علوی، این کشور فاطمی، این کشور حسینی از گزند حوادث مسون و محروز بماند انشالله. نکته دیگری که محضر شریفتون عرض می کنم بحثی در رابطه با مسئله آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس، جزء افتخاراتی است برای ملت ما. همه ملت ها از ایستادگی ملت ما الگو گرفتند. درود بر رزمندگان ما، درود بر بسیجیان ما، درود بر ارتش ما که انصافاً با کارنامه درخشانشون در طول دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند. چند نکته بیادموندنی در رابطه با اینها در تاریخ ثبت شد. شجاعت ملت ایران در تاریخ ثبت شد. اعتماد به نفس ملت ایران در تاریخ ثبت شد و معلوم شد این ملت مستظهر به امدادهای غیبی الهی است و هر جا قدم بگذارد این ملت پیروزی را در آغوش خواهد گرفت. روحیه معنویت گرایی در دوران دفاع مقدس موج می‌زد در فضای جامعه ما. یک فرهنگ از دوران دفاع مقدس، فرهنگ بسیجی در میان جامعه ما باقی موند و این فرهنگ باید همچنان حفظ شود. فرهنگ بسیجی یعنی سیاسیان نه سیاست زده، اهل بصیرتن ولی از خود راضی نیستن، دنبال جذب حد اکثرین اما نه به معنای تساهل و تسامح. این ویژگی فرهنگ بسیجی است که به عنوان ارمغان دوران دفاع مقدس که برگرفته از حادثه عاشوراست نصیب ملت عزیز و قهرمان ما شده و مردم ما باید در پاسداشت این فرهنگ عاشورایی و فرهنگ بسیجی نهایت تلاششون را انشالله به کار ببرند. مطلب دیگری که میخوام اشاره کنم بحث مذاکره با آمریکاست و اینکه ملت ما باید این نکته را بدانند که راهبرد دشمنان ما فشار حد اکثری به ملت ایران است. میبینید تو رسانه ها بدون پرده پوشی و بدون اینکه نقاب بر چهره بزنن میگن ما به ملت ایران، به مسئولین ایران میخوایم فشار حد اکثری وارد کنیم. حالا چه هدفی را از این فشار حد اکثری دنبال میکنن، یکی این که مسئولین را پای میز مذاکره بکشانن، خواسته های خودشون را بر مسئولین ما و بر ملت ما تحمیل کنن و بعد هم به دنیا اعلام کنن نگاه کنید این فشار حد اکثری ما روی مسئولین و ملت ایران جواب داد. این که رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ما بارها و بارها هشدار دادن ما با دولت آمریکا، دولت بدعهد آمریکا مذاکره نمی کنیم به خاطر این است که آمریکایی‌ها اعلام نکنند فشار حداکثری ما جواب داده و مسئولین را پای میز مذاکره کشوندیم. نکته دومی که اینا دارن دنبال میکنن و به فضل پروردگار عالم سرشون به سنگ خواهد خورد، اینها در انتظار روزی هستن ملت ایران از پشت این تریبون با صدای رسا عمل اعلام میکنن دشمن گاهی زمزمه هایی در طول سالهای گذشته دیده طمع کرده در ملت ایران، او احساس میکند با فشار حد اکثری به مسئولان و ملت میتواند ملت را به خیابانها بکشاند و در مقابل نظام حکومت قرار دهد. به فضل پروردگار ما به عنوان ملت ایران اعلام میکنیم دشمن شما کور خونده اید، به ملت تا آخر خواهد ایستاد. منتها این ایستادگی ما تو صحنه شرط دارد، شرطش اینه که به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون از ظرفیت‌های داخلیمون، از منابع داخلیمون، از توانمندی‌های داخلیمون استفاده کنیم تا بعد در پایان راه به دشمن بگوییم فشارهای شما در مسئولان و ملت ما تأثیر نگذاشت. ما منابع غنی داریم، چه منابع انسانی چه منابع نفت و گاز و امکانات دیگر. اگر مسئولان ما چشم به بیرون نیندازن بلکه به ظرفیت‌های داخلی نگاه کنن، پیروزی قطعی نصیب ملت ایران به فضل پروردگار عالم خواهد شد. مسئله دیگری که میخوام اشاره کنم مسئله مهمی است که چند روز قبل اتفاق افتاده، حادثه آرامکو، پالایشگاه بزرگ، یکی از پالایشگاه‌های بزرگ خاورمیانه در عربستان. خب سوال می‌شود، امروز دارن دنبال می‌کنن هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها هم خود عربستان هم مرتجعین منطقه که عامل این حمله به پالایشگاه آرامکو کیست؟ نمی‌خوان بپذیرن که انصار الله و مردم مظلوم و در عین حال قهرمان یمن چون این مسئله را برای عربستان انجام دادن و چون این اتفاقی از ناحیه اوناست. نمیخوان بپذیرن یه روز عراق را متهم میکنن، یه روز ایران را متهم میکنن. شما لازم نیست کسی را متهم کنید. شما 4 سال و اندیست و نزدیک 5 سال با یک ملت مظلوم دارید میجنگید. خیلی خنده آور است که امروز موقعی که این حمله به آرامکو انجام شده میگن یک مسئله است که یک جنایت جنگی انجام شده. عجب، باید بررسی کنیم که این سلاح از ایران هست یا از ایران نیست. سلاحایی که روی سر مردم مظلوم یمن ریخته می شود، بمب‌هایی که روی سر مردم یمن ریخته می شود، سوال نمی کنید آیا آمریکایی است یا اروپایی. اما موقعی که آرامکو اونجا منفجر می شود و مورد بمباران قرار می گیرد، دنبال میکنید که این سلاح‌ها ساخت کجاست، از کجا تولید شده. شما دست از جنگ بردارید، با این ملت مظلوم این گونه رفتار نکنید، این تبعات را هم نخواهید داشت. اینا ملتی هستند که قهرمانانه میجنگند. اون روزی که مسئولین ما اعلام کردند که اگر نفت ما صادر نشود هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد، اونها خیال میکردن ما تنگه هرمز را میبندیم، ولی نمیدانن که مردم مظلوم، جبهه مقاومت، انقلابیون دنیا و کسانی که دشمن واقعیشون را میشناسند وارد صحنه خواهند شد و بزرگترین ضربه را بر دشمنشون وارد خواهند کرد. اینها واقعیت هایی است که باید توجه داشت. لازم نیست ما تنگه هرمز ببندیم. امروز جبهه مقاومت به این بلوغ رسیده که چگونه ضربه بر شما وارد کند و دیدیم که ضربه وارد کرد. مسئله دیگری که میخوام در اینجا مطرح کنم و به اون اشاره کنم، دو تا مطلب هست. یه مطلب در آستانه سال تحصیلی قرار داریم. مراکز علمی ما، مراکز آموزشی ما وارد یک سال تحصیلی جدید میشوند. دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، طلاب و فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه، بدانید اقتدار یک ملت در پرتو علم و دانشی است که ملت دارد. العلم و سلطان، علم منشأ قدرته. اگر ما امروز در صنایع دفاعیمون، در صنایع موشکیمون، تو منطقه بلکه در بخش مهمی از جهان حرف اول را میزنیم، به خاطر علم و دانش دانشمندان جوان ماست. غفلت نکنیم از تحصیل علم. نه حوزه های ما و نه مراکز علمی و آموزشی دیگر ما تا انشالله این کشور بدرخشد و سربلند باشد. آخرین جمله در رابطه با اربعین است. یک راهپیمایی بی‌نظیر در تاریخ که هم این راهپیمایی باعث می شود که معرفت حسینی گسترده تر شود و هم به تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون زمینه تمدن اسلامی در پرتو حرکت اربعین فراهم بشه. کار بزرگی است، داره اتفاق می افتد. هم شیعه، هم سنی و هم پیروان حتی سایر ادیان در این راهپیمایی بزرگ شرکت می کنند. عشقشون، ارادتشون را به سید و سالار شهیدان اعلام می کنند. این منظر تماشایی است. کجای این دنیا چون این حرکتی را شما مشاهده می کنید؟ ما همینجا از ملت عزیز عراق به خاطر پذیرایی گرمشون از زائران، از دولت عراق به خاطر تسهیل امکانات برای زائرین صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم. انشاءالله امیدواریم امسال هم مراسم اربعین با همون شکوه، با همون مجد و با همون عظمت برگزار بشود و خاری باشد به فضل پروردگار در چشم دشمنانی که نمیخواهند این حرکت را ببینند. اونایی که به تخریب حرم عسکریه این پرداختند که این روزها سالگرد تخریب حرم عسکریه است، بدانند که اگر اون روز اون ساختمان را، اون مرقد و بارگاه را ویران کردن، امروز به همت شیعیان، به همت ارادتمندان اهل بیت دوباره بازسازی شد. این شور و این عشق از جوشش نمی افتد و دشمنان ما کور خوندن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. پروردگارا ملت ما را همچنان عاشورایی نگه بدار. پروردگارا توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان و رهبر عزیز ما و رهبر مقتدر ما و رهبر توانمند ما و رهبر هوشمند ما، خدایا عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. پروردگارا به عالمانمون توفیق عمل، به بانوان عفت و پاکدامنی. پروردگارا به رزمندگانمون پیروزی، به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عجر، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بازاریانمون انصاف عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.